باله، کابوکی، موریکال، خیمه شب‌بازی، پانتومیم، تئاتر خیابانی و تئاتر شورایی. این مقدمه رو گفتم که شما رو آماده کنم جهت شنیدن برنامه پرده آخر. پرده آخر برنامه است ویژه علاقه‌مندان به هنر نمایش تئاتر. با این برنامه همراه باشید.
پرده آخر،
در زمانهای نچندان دور گوش دادن به جعبه کوچک چوبی که اسوات از آن خارج می شد تفریح مردمان بود. کم کم نمایش هایی که از این جعبه کوچک پخش می شد چنان مورد استقبال قرار گرفت که در زمان پخش آنها تقریبا شهر خالی می شد و همه کنار جعبه چوبی دور هم می نشستند و نمایش ها رو گوش می دادند. نمایش های رادیویی تا امروز به حیات خودشون با قوت ادامه دادند، تا جایی که سالهاست شبکه رادیویی نیز تحت عنوان رادیو نمایش تأسیس شده و همه شبکه های رادیویی نیز بخشی به عنوان نمایش دارند. امروز و در برنامه پرده آخر به این گونه نمایشی، یعنی نمایش رادیویی، خواهیم پرداخت.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلاتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیاید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
رادیو، باغی که هیچ کس درختی توی اون نکاشت به نیت میوه شهرت. باغی که با بارون علاقه زنده مون تا سایه عشق کم نشه از سر هنر.
رادیو وقتی جوان‌تر بود، منظورم 70-80 سال پیشه، حکم همون بازار خوش نقش و نگاری رو داشت که حتی قدم زدن توش روح آدمو تازه میکرد. جایی که جنسش جور نبود ولی همه چیزش اصل بود. تا همین دو سه نسل قبل ما قاصد خوش خبری بوده که نوید لحظه تحویل سال و روز نو رو میداده.
حالا تو روزگاری که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میون بساط هر دست فروش و دورگردی پیدا میشه، وسط این همهمه بازار دنیا، رادیو هنوز راهش رو عوض نکرده. هنوز توی اون بازار جنس مرغوب پیدا میشه، چون که اهالی اون به اصل و اساسشون وفادار موندن. هر چیزی نمیفروشن و به جای جون آدمیزاد با روح آدمیزاد کار دارن.
رادیو هنوز دست محبت به سر آدما میکشه بی اینکه توقعی داشته باشه. پیر شده ولی خونه کوچیکش وسط زمستون هنر برای جماعت اهل دل گرمه. رادیو اگرچه سفرش پرنقش و نگار نیست، اما صفا داره و توی تک تک لحظه هاش میشه زندگی رو احساس کرد. هنوزم برای هر کسی که خسته است از دویدن و نرسیدن گوش شنوا داره. هنوزم برای آدمایی که حرف حساب میزنن آخرین مأمن و پناهگاهه. هنوزم میوه های این باغ پیر طعمشون رو از دست ندادن و پرنده هاش آواز رو از یاد نبردن.
و هنوزم که هنوزه میتونیم چشما رو ببندیم، پای حرفای این قصه گوی قدیمی بشینیم و غبار از دل و خاطرمون بگیریم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به نمایندگی از طیف وسیع از همکارانم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند هستم، کارشناس مجری برنامه، و خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبم شد دوباره بتونم در خدمت شما عزیزان باشم با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی. قبل از هر چیز عرض کنم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر جعبه کوچک چوبی که حالا شاید دیگه الانم چوبی نباشه و مدل‌های مختلفی داره، یعنی همون رادیو، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتونم با ما در میون بگذارید، هم در مورد برنامه پرده آخر، هم در مورد سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162. اما همینطور که خودم پیشتر عرض کردم و دوستان ارجمندم قطعه نمایشی رو، یعنی اون چیزی که از دل برمیاد و برای شما عزیزان اجرا کردن، موضوع برنامه امروز ما پیرامون نمایش‌های رادیویی است که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. قبل از هر چیز عزیزان رو داخل استودیو معرفی کنم خدمتتون که یاران همیشگی ما جناب آقای میثم فراهانی کارشناس و خانم شانا قنادزاده از دانشجویان رشته نمایش که در خدمتشون در طول برنامه خواهیم بود. خب ارجمندی پشت خط برنامه ماست که شنوندگان عزیز ما حتما صدای ایشونو شنیدن بارها از شبکه‌های مختلف و حتی ایشون رو روی صحنه دیدن، در قاب تلویزیون و جلوی مقابل دوربین سینما دیدن، جناب آقای بهرام سروری نژاد، دوست ارجمند و قدیمیم. درود بر تو بهرام جان.
آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شاهدان پیوند عزیز. امیدوارم که شما، تمام همکاران و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو هر جا که هستن مسئله ما رو میشنم خوب باشن.
خیلی متشکرم جناب سروری نژاد. ما برنامه این هفته رو به یکی از مظلومترین بخشای هنری اول که رادیوست و مظلومترینشون که نمایشه اختصاص داریم، یعنی بارها و بارها ما به مسائل مختلف میپردازیم. برنامه خودمون رو حتما عرض میکنم به عنوان اینکه شاهد مثال بیارم، تئاتر خیابانی، تئاتر کودک، همه هم قابل احترام، همه هم زیر یک سقفی تحت عنوان نمایش دارن کار میکنن، ولی نمایش رادیویی رو نمیدونم چرا اصلا مخفول بوده، هیچ وقت بهش نپرداختیم. یه دفعه گفتیم که بابا نمایش رادیویی که همه مردم اتفاقا از دیرباز باهاش خاطره دارن، یعنی نمایشایی که شاید حالا شما بهتر میتونید از دهه 40 دهه 50 اوج نمایشا و تا امروز ادامه دارد، قصه ظهر جمعه، نمیدونم هر آیتم های نمایشی طنز، آیتم های جدی، قصه شب، چقدر ما همه مردم که الان دارن این صدا رو میشنون شاید هر کدوم اینا رو که من نام میبرن چقدر خاطره دارن. یه ذره از حال و هوای رادیو اصلا برام بگو، چون شما مثل همه افرادی که هنرهای نمایشی کار میکنن، تئاتر کار کردی، سینما کار کردی، تلویزیون کار کردی، رادیو هم کار کردی. من خودم که همواره هستم به رادیو یه چیز عجیب و غریبه، یعنی واقعا اون عشقه که میگن، چون نمیخوایم حالا ما وارد بحثای مالی و اینا بشیم، صورت و با سیلی سرخ نگه داشتن شاید خیلی از عزیزانی که میشنم از صدای ما رو ندونن که اصلا قابل قیاس نیست اصلا کسی که داره تو رادیو کار میکنه با سینما و تلویزیون و اینا از بعد مالی، ولی اون عشق خیلی نمود داره. میخوام از زمان شما بشنوم، شما برجهت کلامت هم حتما از من گیراتره.
دست روی نکته بسیار بسیار جالب، همیشگی و دردناک بودشت که من همیشه به این فکر میکنم که ما میگیم سازمان صدا و سیما،
بله،
چرا بخش صدا همیشه مهجور مانده؟
اولم صدا رو میگیم تازه.
بله میگیم صدا و سیما، ولی بخش صدا واقعا مهجور مانده نسبت به سیما. و منم فکر میکنم علت اساسیش این باشه که سیمایی ها دیده میشن، صدایی ها دیده نمیشن.
بله.
و اونهایی که دیده میشن همیشه مطرح ترن تا اونهایی که دیده نمیشن. حتی توی کار تلویزیون میگه شما خودت استاد این قضیه هستی،
کاملا
همیشه اون گویندهی که اون مجری که اونجا حضور داره مطرح میشه و عوامل پشت صحنه هیچگاه مطرح نمیشن، مگر در مواردی خاص که اونا هم بیان رو به یک شکلی مطرح بشن. در مورد رادیو هم همینطوره، واقعا ما نفرات بسیار بسیار نخبه رو داریم در رادیو که دارن کار میکنن، چه در کار گردانی، چه در کار بازیگری، کارگردانی، متن، هر چیزی که به حساب شروع کنیم، بچه های بسیار نخبه و من بعضا میتونم بگم دانشمندی رو داریم که متاسفانه اونها هم مهجور واقع شدن، ولی با عشق قصه‌ای که گفتی داره کارشون رو انجام میدن و ذره‌ای سر سوزنی اینو به جد میتونم بگم که از کارشون کم نمیذارن.
بله.
علی رغم حالا اون مسائلش که شما مطرح کردین که نمیخوام حالا به قول شما واردش بشیم، ولی واقعا خیلی حیفه، خیلی حیفه. مردمم خیلی دوست دارن بچهای رادیو رو، نمایشای رادیویی رو، یکی باید بیشتر بهش توجه بشه. و خیلی خوشحالم که شما دارین الان تو این برنامه راجع به این قضیه صحبت می‌کنید.
زنده باشید. یکی از ویژگی‌هایی که حالا شما اشاره فرمودید و به جا هم هست راجع به استقبال مردم، یعنی میبینید خیلی وقتا هر برنامه ای، حالا تلویزیونی، برنامه های موردی که حتی تو رادیو پخش میشه، فراز و فرود هایی داره. بالاخره همواره یه سری ها میپسندن، یه سری ها نمیپسندن، ولی اون چیزی که همواره به حیاتش با قوت ادامه داره و همیشه هم شنونده خودش و مخاطب خودش رو داره، نمایش های رادیوییه. یعنی این شاید یک تلنگری باشه به مسئولین. یک مثالی اصلا بزنیم، یا مثلا یک روز رادیو رو بدون نمایش در نظر بگیریم، چه اتفاقی میفته؟ یعنی واقعا بیارم بگن روز بدون نمایش، رادیو هیچ نمایشی، هیچ شبکه‌ای رو عرض میکنم، رادیو نمایش که کلا تعطیل بشه یه روز، رادیوهای دیگه هم اصلا نمایش پخش نکنن، واقعا چه اتفاقی میفته؟
آقا ببین من یه مسئله بگم،
فاجعه به بار میاد. بفرمایید.
دقیقاً همینه که میگی. شما عذرخواهی میکنم استادی خودت، من میگم نمایش بستری رو میتونه برای هر چیزی فراهم بکنه.
بله.
شما میتونی از نمایش استفاده بکنی و سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل علمی، بله، فرهنگی، اجتماعی و و و و
همه چی، بله،
در قالب اون بیاری جوری که همه فهم بشه
و تأثیر گذار.
ما الان مثلا در شبکه آموزش، در شبکه سلامت، نمایش‌هایی رو داریم که مسائل بسیار پیچیده پزشکی رو میارن و در قالب نمایش برای مخاطبین آماده میکنن که همه کاملا متوجه میشن که مسئله چیه، موزل چیه، راه حل چیه، همه رو متوجه میشن. یا خیلی مسائل دیگه، ما چندی پیش مثلا هفته نیروی انتظامی رو داشتیم، خیلی از مسائل پلیس رو آوردیم در قالب نمایش و اونها رو ارائه کردیم، خیلی از پرونده ها رو اونجا آوردیم و از اونها استفاده میکردیم برای نمایش هامون. خب خیلی چیزای دیگه که حالا اگه بخوام همه رو یکی اسم ببرم، بعد
نه کاملا درست میفهمم،
اونها رو مطرح بکنیم. و نمیدونم چرا واقعا هر جایی هم که یه موقع بودجه کم میاد میگن که آقا چیکار کنیم، میگن خب این نمایش رو حذف بکنیم، پس این برنامه نمایش رو حذف بکنیم،
متاسفم
در سراغ بقیه چیزا.
درست آقای سروری نژاد، واقعیت دارم میگم اینو چون ملموسه، شاید من نتونم مثلا کلامو جاری کنم، میخوام شما با اون کلام شیرینت من بگین عشق واقعا از کجا میاد. یعنی این خیلی چون برای من ملموسه دیگه، منم مثل شما تئاتر کار کردم، سینما کار کردم، تلویزیون کار کردم، ولی اصلا یعنی حاضرم همه رو بذارم کنار ولی رادیو ادامه داشته باشه. نمیدونم چیم هست، یعنی امکاناتی نداره، عجیب و غریب، شما توی یک اتاق بسته هستی با یک میکروفون، ولی شاید اون سیل عظیم افرادی که نمیبینشون و داری براشون اجرا میکنی، اینش شاید یه شگفتیه. نمیدونم، حالا شما بفرمایید.
ببین برای خود من این در واقع این میدیوم که حالا شما لود کردی در ارتباط گفتی، حالا اینم من خودم میگم، خب من تجربه تئاتر صحنه رو دارم، تلویزیون دارم، حالا کم و بیش سینما هم کم و بیش دارم، و خب رادیو هم که دیگه در واقع کار اصلی ماست، داریم کارو انجام میدیم. در رادیو آنچه که خیلی برای یک بازیگر، کسی که بازیگر باشه، کسی که بخواد فقط از راه هنرش پول در بیاره، نه،
بله،
عشقی که ایجاد میکنه اینه که شما باید از قوه تخیلت به نحو احسن در نهایت خودش استفاده بکنی.
بله.
قوه تخیل تو تمام هنرها هست، توی موسیقی هست، تو نقاشی، مجسمه سازی، سینما، تلویزیون، تئاتر، همه جا هست، اما در رادیو و نمایش
جنسش فرق داره،
اصلا به نهایت خودش میرسه. ما بازیگرهایی داشتیم که با صدای خیلی خوب اومدن در رادیو موفق نبودن. چرا؟ چون قوه تخیلشون آنچنان که باید نبوده.
بله.
و همین خلق کاراکتر، شخصیت، خلق موقعیت، خلق جهان نمایش از طریق فقط صدا.
بله دیگه، هیچ ابزاری ندارید، همش باید بیاد تو صدا.
آفرین.
احساس باید بیاد تو صدا، در حقیقت ما تخیلی که ایجاد میکنید تخیلتون رو بتونه منطبق بکنه با تخیل تماشاگر، چون دوست دارید اون کاراکتری که شما خلق کردید مخاطبم همونو ببینه. یعنی احساستون باید خیلی پیچیده است و شاید این پیچیدگی شیرینش میکنه.
درود بر شما. همینه که آدم واقعا از خلق اون لحظات وقتی که کارشو درست انجام میده نهایت لذت رو میبره. روی صحنه هم این لذت رو میبریم ما. اون از جنس ارتباط با مخاطب خب هست، اون تخیل هم هست.
درست.
ولی در رادیو اینو عرض کردم به نهایت خودش میرسه و همونطور که شما فرمودین درست ما تماشاگر نداریم، اما تصور میلیون ها تماشاگر خودش یک انرژی رو به ما میده که باعث میشه آدم بتونه کارشو درست انجام بده و همین اون عشقی هست که راجبش داریم صحبت میکنیم و لذتیه که یک هنرمند در رادیو به خصوص در نمایش رادیویی میتونه باهاش زندگی کنه.
کاملا درست. حالا یکی از مشکلاتی هم که هست، ما البته تو برنامه‌های پیشین که با این موضوع بود اشاره کردیم، با توجه به اینکه حضرت علی هم تحصیلات تو این زمینه بوده، این ضعف ما تو دانشگاه هم داریم که واحدی تحت عنوان رادیو نداریم. یه دو واحدی داشتیم، نمایش‌های رادیو تلویزیونی اگه اشتباه نکنم که اونم بیشتر می‌رفتن برای بازی دوربین و اینا، موردی بود. من یادم من دانشجو که بودیم همون دهه 70، آقای دکتر حمیدرضا افشار که خدا حفظش کنه خب تو رادیو کار میکردن، به واسطه خودشون مثلا ما رو آوردن استودیو، چقدر ما ذوق میکردیم مثلا تو استودیو صدامون ضبط شد پخش شد اینا، ولی عملا واحدی هم وجود نداره. یعنی علاقمندان چیکار باید بکنن آقای سربری؟
این یکی از انتقادهای منم هست شاه جان عزیز.
بله.
خدمت درست کنم که خب من فوق لیسانس هم کارگردانی نمایشه و از سال 78-79 هم به طور مستمر دارم در رادیو نمایش کار میکنم. چند سال پیش یکی از دوستان ما گفت که شما میایی توی دانشگاه واحد نمایش رادیویی رو درس بدی؟
بله.
گفتم بله با کمال افتخار. بعد رفته بود و پیگیری کرده و گفت شما کد نداری.
آه بله، دانشگاه آره، علمی کار بردی.
آره، چون کد نداری نمیتونی بیای درس بدی، یا اینکه مثلا در فلان دانشگاه باید بری مدتی دستیاری بکنی بعد میاد بتونی تدریس بکنی. دوست. حالا نتیجهشو میخوام خدمت رو عرض کنم که به یکی از عزیزانی گفته بودن بره نمایش رادیویی رو درس بده که شنونده نمایش رادیویی بوده.
درست.
که حالا اونم نه به حد نهایت. بله. به من زنگ زد گفت بهرام من میخوام برم فلانجا
چی بگم
نمایش رادیویی درس بدم چی کار کنم؟
درست.
منبع به من معرفی کن، نمایش رادیویی به من معرفی کن، برم گوش کنم بتونم راجبش
حرفه‌ای شنونده. طبق فرمایش حضرت علی اگه شنونده حرفه‌ای هم بود خوب بود، میتونست راجب این که چگونه حرفه‌ای شنونده خوبی باشیم صحبت کنه که اونم
اونم میشد. حالا وقتی که همین اتفاق میفته آدم چه انتظاری میتونه داشته باشه که مثلا چقدر به نمایش رادیویی در دانشگاه اهمیت بدن. بعضی از دوستان ما هستن که واحدها رو درس میدن، مثل ایوب آخانی، مثل جناب بهرام ابراهیمی، فریدون مهرابی، خانم مینو جبارزاده، اما همه جا اینجوری نیست
متاسفانه.
تو همه دانشگاه ها به این شکل عمل نمی کنن و خب این باعث میشه که بچه ها هیچ شناختی نسبت به نمایش رادیویی پیدا نکنن، مختصاتش رو نشناسن، در نهایت هم خب جذبش نمیشن و کار نمی کنن و توی دانشگاه تدریس نمیشه. همینطور
بگیر
برو جلو ببین 10 سال دیگه چه اتفاقی
میفته. کاملا. حالا آقای فرهانی یه سوال دارن، قبل از اینکه ایشون سوالشون رو مطرح کنم منم این سوال رو بپرسم که چرا ما امروز روز بعضی از افراد رو میبینیم که خب مثلا استاد زنجانپور با تمام گرفتاری ها با تمام کسبتی که داره حتما انگاری که جزء وظایف اصلیش میدونه هر از گاهی یک نمایش رادیویی کار کنه، ولی بعضی هم کم رنگن و دیگه ما نمیدونم، شاید من مثلا نشنیدم صداشون، مثلا میکائیل استاد میکائیل شهرستانی رو کمتر میبینیم یا خیلی های دیگه که حالا شما بهتر میدونی، یا دلیل خاصی داره، یا مثلا واقعا شاید ارتزاق دیگه مجبور میشه، نمیدونم چیه. بهرام جان میخوام در آینده این مشکل نباشه که مثلا بهرام سرورین جان ما نبینیم، فلان هنرمندم نبینیم، بالاخره تا یک جایی آدم میتونه مقاومت کنه دیگه، یک جایی دیگه زن و بچه و خانواده و نمیدونم معیشت و اینا دیگه طور فردار نیست.
ببینید ما توی رادیو نمایش استادان بسیار بزرگی رو داشتیم که الان کنارگیری کردن و کار نمی کنن. علی عمرانی، میکائیل شهرستانی، کسانی بودن که ما شاید به شکل مستقیم شاگردشون نبودیم، اما بسیار من از این بزرگواران آموختم. حالا عزیزانی هم که به رحمت خدا رفتن که اون جای خود داره، جناب آقای شجره، آقای همایون ایران پور، که ما از عزیزان یاد میگرفتیم، روحشون شاد باشه. اما خب این دوستان بنا به دلایل مختلف، حالا شاید یکیش مسئله مالی بوده، نتونستن همکاری رو ادامه بدن.
نظر من مالی هم در کنار، واقعا هنرمند شاید اون ارج و قربه براش مهمه، این احترامه براش
مهمه. آره، مسئله مالی باشه، مسئله مالی نیست، چون شاید یه موقع مثلا عزیزی باشه که اصلا از نظر مالی نیازی نداشته باشه.
آخه مالیش هم چیزی نیست که آدم بتونه روش فکر بکنه، نیازی مثلا برطرف کنه.
بله دقیقا همینطوره. بستگی به زمان مدیریتی داره، مدیری خورده ممکنه شناخت کمتری نسبت به عزیزان و هنرمندان داشته باشه،
بله.
در نهایت لطفش کمتر میشه و باعث میشه که نمایش رادیو و مخاطبین این استادان بزرگ رو از دست بدن.
سپاسگزارم. بله خیلی ممنون. عرض سلام دارم خدمت شما جناب سردار
رضا. سلام عرض می‌کنم. مخلصم
بودم. ممنون، پاینده باشید.
سلام.
پیرو همین صحبت قبلی که در رابطه با اینکه افراد چجوری، علاقمندان چجوری میتونن وارد بشن، ما حقیقتا دیگه انقدر به مسئولین و دانشگاه اینا انتقاد داشتیم و بعضا در 90% حالاتش اتفاق نیفتاد، دیگه تصمیم گرفتیم بیایم با خود هنرمندا، با خود عوامل اصلی بیشتر صحبت بکنیم. اینکه آیا هیچ راهی وجود نداره افراد، چون من خودم نگاه میکنم خیلی از افراد، قبول دارم که شاید مخاطبین رادیو از مخاطبین سینما و تلویزیون کمتر باشه، اما همون تعداد کمی که مخاطب رادیو هستن مخاطب پروپاگورس هستن.
بله.
واقعا شاید رادیو رو با هیچ دیگه عوض نکنه.
کاملا.
و مثلا حالا خود آقای پیوند میتونن تایید بکنن حرف من رو، اینکه خیلی از دانشجوها علاقه دارن که بیان فقط در فضای رادیو قرار بگیرن. خود اهالی رادیو، خود افرادی که کار نمایش رادیویی میکنن، آیا شرایطی وجود نداره، حالا نمیدونم ورکشاپی، یک دوره‌های آموزشی، یا حتی یک حالا شرایطی فراهم بشه که افراد بتونن این شرایط رو از نزدیک ببینن و با نمایش رادیویی از نزدیک آشنا بشن، با فضای رادیو از نزدیک آشنا بشن؟ نمیشه بر... واقعا کاری رو انجام دادن این راستا؟
خدمت شما عرض کنم که دوستانی که توی دانشگاه‌ها واحدهای نمایش رادیویی تدریس میکنن، یکی از کارهایی که در واقع قولش رو از مدیران گرفتن اینه که بچه ها رو حتما سر ضبط، سر تمرین میارن و میبینن از نزدیک فرایند تولید یک نمایش رادیویی رو از نزدیک میبینن و باهاش آشنا میشن و این کار رو انجام میدن. اما ورکشاپی که به شکل عمومی بخواد انجام بشه، نه متاسفانه ما نداشتیم. اونم به دلیل اینه که خب یکی از چیزهایی که کسانی که میخوان بیان حالا توی ورکشاپ حتی آموزش ببینن، بعدش مسئله جذب بشه.
درست.
یعنی شما الان مثلا میگی یک ورکشاپ تئاتری میخوام بذارم، بعدش میخوام یک نمایش کار بکنم و در از اون اعضایی که تو نمایش اومدم توی ورکشاپ در نمایش هم استفاده بکنم، یا حتی مثلا کلاس های بازیگری که مربوط به سینما هست که دوستانی که خودشون دستن در کار سینما هستن این کار انجام میدن.
البته 90% هم وعده های واهیه. حالا اینم شاید به خاطر صداقت شما هستش که دوست دارید کاری که میخواین انجام بدید در نهایتش به جذب بی انجامه. ولی میشه مثلا ورکشاپی هم گذاشت که آقا هیچ قولی هم به کسی ندیم، ولی خیلی هم مثلا علاقه دارن، واقعا دوست داره، اصلا ببینه صداشو داره، اصلا میخواد بیانشو خوب بکنه برای اینکه بتونه توی بیزینسش، توی کار خودش موفق بشه. یا میدونی این داستانا شاید بابت اینه که آقای فرهانی میپرسن.
آره، من حالا اینو خدمتتون بگم. ببینید تفاوتی که توی رادیو وجود داره با میدیوم های دیگه مثل تئاتر و سینما و حتی تلویزیون اینه که ما اینجا یک اداره داریم.
بله.
به خصوص در رادیو نمایش که ما یک اداره اینجا داریم، به شکل اداری داریم کار انجام میدیم و جذب نیرو صرفا باید با تصمیم مدیران انجام بشه. یعنی حتی اونایی که بخوام بیان یک کار رو انجام بدن، حتی در حد کم باز تصمیم مدیران هست. ولی خب اینی که شما میفرمایید یک ورکشاپی بیرون گذاشته بشه فارغ از مسئله جذب جذب مثلا نفراتی که میان حضور پیدا میکنن، میشه بهش فکر کرد و این کار انجام داد، یک فراخوانی رو داد و دوستان رو جذب کرد به این کار و امیدوارم که بشه نتایج مثبتی هم داشته باشه، این که واقعا مورد استفاده همه
باشه. جناب سربنجاد، حالا میونه کلامتون، شاید واقعا خیلی ها نیاز، یعنی دنبال این نباشن که بخوان جذب حالا رادیو نمایش بشن یا جذب رادیو بشن، فقط صرفا این که توی
نمایش‌های رادیو یک نقشی رو بگن یا یک بازی انجام بدن و مثلا هفته یک بار صداشون توی رادیو پخش میشه، شاید واقعا در همین خیلی کفایت بکنه و قطعا مرحله به مرحله در گذر زمان این بیشتر هم خواهد شد. این
همون بخش اداری که
این باز به همون مربوط میشه.
آره ببینید لچیه، ما در این اداره که داریم کار میکنیم خب نفراتی هستن، تعدادی فرض کنیم مثلا 150 نفر خانم و آقا، و اداره وقتی میخواد دعوت صورت بده از کارگردان موظف از بین اونها انتخاب بکنه.
درست.
اگر کسی بیاد و بپذیره که من میام بازی میکنم، مثلا نیازی هم به دستمزد ندارم، دستمزدی هم نمیگیرم، صرفا برای که صدام پخش بشه، در واقع اتفاقی که میفته اینه که یک نفر از عزیزانی که باید کار بکنه و دستمزد بگیره و بره کنار. این مسئله از نظر اداری خود مشکل سازه. اتفاقا ما داشتیم کسانی که اومدن گفتن آقا من بیام بازی کنم پول نگیرم. میگیم خب آقا نمیشه، چون اینجا باید من بهرام برم بازی کنم پول بگیرم.
بله.
حالا یه نفر بیاد جای من بازی کنه پول نگیره، خب من باید بشینم تو خونم بیکار.
درست.
اگر سازوکار اداریش درست بشه و امکانات بودجهش فراهم بشه، همه میتونن با هم دیگه در کنار هم کار بکنن. این همون مسئله اداریه که خدمتتون عرض کردم. ولی تو تلویزیون اینجوری نیست، تهیه کننده میره انتخاب بازیگر میکنه، از هر جایی هر کسی در هر لولی که بخواد این کار انجام میده. در سینما هم همینطوره، در تئاتر هم همینه، ولی در رادیو به خصوص شبکه نمایشی رادیو واقعا اینجوری نیست. و این خب هم خوبه هم بده دیگه.
بله دیگه. بسیار عالی بهرام جان، جناب آقای بهرام سروری نژاد ارجمند، و امیدوارم که سایه شماها همیشه مستدام باشه، کسایی که دارن با دل و جان فعالیت بکنن. می‌خواستیم یاد بکنیم از کسانی که نیستن، انقدر زیادن، یعنی من چی فکر بکنم، احمد گنجی مهربان، خانم افسانه محمدی، سرور پاکنشان، مهرداد عشقیان، مهران دوستی و و و, و کسایی که واقعا خاطرات ساختن برای مردم، و
احمد آقالو،
احمد استاد آقالو، هر چی پیشتر میریم، مثلا استاد حسین عرفانی، استاد منوچهر نوذری، اصلا دنیاییست. امیدوارم که روحشون شاد باشه و امیدوارم خداوند به شما توان بده که کماکان بتونید لحظات خوبی رو برای شنوندگان و برای کسایی که عاشقانه دوستتون دارن. حتما شما این انرژی ها رو میگیرید و در حقیقت این انرژی ها به شما باز میگرده. این گونه نیست که شما زحمت بکشید، از دل و جان مایه بگذارید و مثلا به یک چیزهای خیلی مادی کوچولو خلاصه بشه. نه، این شک اون انرژی ها در زندگی شما از دان جاری و ساری خواهد.
انشالله همینطور خواهد بود. من خیلی وقت برنامه‌تون هم نمیگیرم، فقط یه مطلبی رو می‌خوام خدمتتون بگم. ما بزرگان بسیار زیادی رو داشتیم که الان شما نام تعدادی رو بردی و خب بعضی هم الان شاید آدم حضور ذهن نداشته باشه، خود من رو ندارم، از قلم افتاده باشن، قدرشون رو ندونستیم. قدر آنهایی که هستند رو بدونیم.
احسن.
انشاءالله این اتفاق بیفته. اینم فقط خدمتتون بگم، ما چند شب پیش یک مخاطبی که ما الان داریم اجرا میدیم در تماشاخانه سنگلج، این نمایش رو سنگلج.
آره خوبه که اینم بگو خبررسانی کن اسم نمایش چیه.
آره نمایشی هست به اسم خونه.
بله.
کار خانم نسیم تاجی که در تماشاخانه سنگلج ساعت 7:30 به شب اجرا میره.
بله خوب.
من می‌خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که هیچ مخاطبی اومد از مخاطبین دائمی و همیشگی رادیو به خصوص رادیو نمایش که نابینا هم بودن.
بله.
ایشون اومده بود برای من یک شال بافته بود و آورده بود.
عجب زیبا.
گفت من در تمام این مدت همش داشتم به این فکر میکردم که من چطور میتونم لطف شما و زحمات شما رو جبران بکنم. رادیو دارید برای ما کار میکنید.
خدا شاهده من موهای بدنم راست شد.
من خودم دارم میگم الان با اون لحظه که واقعا منقلب شدم، الان باز همونطوری شدم. این شال رو به من داد و من توی اون تک تک تار و پودهای اون شال عشق رو میدیدم.
شک نکن.
و این برای من اینقدر جذاب بود، رفتم خونه به خانمم گفتم، خانمم عشق ریخت.
واقعا اینا اصلا
مسئله مالیش اصلا برای من مهم نیست.
همینه دیگه، ایناست که
من با این شال که مطمئنن ثروتمند نمیشم. اون بنده خودام که این شال رو بافته مثلا نمیتونیم بگیم داراییشو از دست داده،
ولی اون
عشقی رو که منتقل کرد به من بابت اینکه من خودم واقعا دوست دارم صادقانه کار بکنم، و اینو به دفعه یک جوری از طرف یک مخاطب دریافت کردم برام یک دنیا ارزش داشت.
خدا سلامتی بهتون بده انشاءالله. متشکرم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم
از شما. نجاد عزیز. شما و همه عزیزان و همکارانتون و خانواده محترمتون رو به خداوند بزرگ.
خیلی متشکرم. روزتون بخیر.
متشکرم. خدا نگهدار.
مکان پذیرایی یک واحد مسکونی در مجتمع‌های دولتی واقع در جنوب غربی تهران زمان جنگ. روپیرانم یه لکه خون پاک نمیشه. همش مجروح. این روزا بیمارستان قلقله است.
گفتی شیشه رو چسب بزن.